این سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تاسیسات شیمیایی در سوریه. سوال اول اینه که در خبرها آمده که 103 موشک پرتاب شده، یا حداقل این رو منابع غربی میگن، در حالی که روسیه از اون طرف میگه که تعدادی از این موشک‌ها، اونچه که اونها میگن 71 فروند از این موشک‌ها رو رهگیری کرده. آیا اصلا تعداد دقیق موشک‌های اصابت کرده و اهدافشون قابل اثبات هست؟
قابل اثبات هست اگر بعد از ما این بررسی و نتیجه این عملیات رو و این حمله موشکی رو داشته باشیم که هنوز از سوی این سه کشور انتشار داده نشده. تنها چیزی رو که از نظر شمار این موشک‌ها داریم این بوده که گفتن بیش از دو برابر موشک‌هایی که ما در آوریل سال 2017 در پی حمله شیمیایی خانشیخون ما پرتاب کردیم به طرف پایگاه هوایی اشعیرات. بنابراین بر این مبنا ما میتونیم بگیم که بیش از 100 موشک پرتاب شده و اون نکته ای که شما تأکید کردید، این نکته رو سرگی روتسکوی که در واقع مدیر عملیات ارتش روسیه هست گفته. این فقط نظر ایشونه که گفته بیش از 71 موشک رو سامانه های پدافند هوایی سوریه خونسا کردن و از بین بردن و این موشک ها به هدف نرسیدن، ولی در حال حاضر ما نمیتونیم این رو تایید بکنیم.
بله، حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان هم روی خط تلفن با ماست. آقای حسینی فرد سلام میکنم به شما. از شما میخوام این سوال رو بپرسم که با توجه به حمله‌ای که اتفاق افتاده، حمله شب گذشته به سوریه، آیا این حمله در آرایش نظامی یا حضور در واقع ایران و اسرائیل در منطقه تأثیر خواهد داشت و چه تأثیری اگر داره؟
اول سلام با شما و شما همزیگان شما. در نظر بگیریم که این حمله دیشب هم مثل همون حمله سال گذشته که در پی بروز حمله شیمیایی در خانشیخون نزدیک حلب صورت گرفت به حمص، به یکی از پایگاه نظامی حمص، یه مقدار جنبه نمادین داره. یعنی گرچه تعداد موشکایی که به کار برده شده چیزی در حدود بیش از دو برابر سال گذشته بوده، ولی آنچنان ضربتی به رژیم اسد و نیروها و امکانات لوجستیک و نظامیش نزده و همونطور که گفته شد جنبه سمبولیک مسئله بیش از این اصلا ضربت بوده. در نظرم بگیریم که به هر صورت رئیس جمهور آمریکا و رهبران غرب با توجه به تهدیداتی که عنوان کردند بالاخره باید یک کاری رو انجام میدادند. یعنی مسئله باورپذیری این تهدیدات بود که اگر کاری انجام نمیشد به هر صورت یه مقدار خود اعتبار حرف و سخن این مقامات بیش از پیش در مزان سوال قرار میگرفت، ولی در این حال طوری عمل کردن که سطح تنش از یک مقداری بالاتر نره. یعنی خود آمریکا و کشورهای غربی مایلن که این اقدام نمادین بمونه و آنچنان وضعیت رو به وجود نیاره که اوضاع از کنترل خارج بشه یا نیروهای دیگه، عوامل دیگه که در سوریه درگیرن، اونا هم وارد عمل بشن، از ایران و سوریه و حزب الله گرفته تا ترکیه. به همه این دلایل به نظر میاد که در آرایش قوا آنچنان تغییری نداده. ایران همچنان داره تهدیدات خودش رو میکنه، حضور خودش رو اونجا داره و اسرائیل هم همچنان نگران این حضوره و بیش از پیش در معادلات نظامی، در معادلات سیاسی، در گفتگوهایی که با مسکو و سایر کشورها داره، همه همغمش اینه که حضور ایران رو به خصوص اگر اسد هم در قدرت بمونه در کشور سوریه محدود بکنه.
آقای صدرزاده، علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب در آلمان رو هم روی خط تلفن با ما داریم. آقای صدرزاده سلام میکنم و این سوال رو از شما دارم که اگر که حمله‌ای که سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه داشتن حمله سمبولیک و نمادین بدونیم، چرا اصولا چه تأثیری این حمله روی بازدارندگی رژیم بشار اسد در حمله شیمیایی یا حملات شیمیایی آینده میتونه داشته باشه؟ اصلا آیا تأثیر داره؟ میتونه جلوی همچین حملاتی رو بگیره؟
فکر میکنم تا حدودی بشه، چون تمام اهدافی رو که دیشب مورد حمله قرار دادن، هم اون دو هدفی که در نزدیکی دمشق بوده و هم اون هدفی که در نزدیکی شهر حمص بوده، حتی بنا به
گفته های مقامات رسمی سوریه آزمایشگاه هایی بودن، لابورهای تحقیقاتی بودن و منابع غربی حدس می‌زدن که این سه تا به اصطلاح پایگاه یا این سه تا اهداف حمله در حقیقت ارتباط مستقیم داشته با مسئله شیمیایی. و اگر اینجور باشه من فکر میکنم که رژیم اسد از بکار بردن اصلی شیمیایی دیگه خودداری خواهد کرد و این اخطار جدیدی بود در مورد حمله شیمیایی. ولی همونطور که گفته شد تمام حمله کنندگان، این هم بریتانیا هم فرانسه و هم آمریکا، سعی داشتند که این حمله در یک ابعاد بسیار محدودی باقی بمونه و سعی داشتند که به مداخله روسیه نینجامه و همونطور که کانال‌های ارتباطی بین آمریکا و روسیه وجود داره، ظاهراً فرماندهی آمریکا از قطر که این حمله رو هدایت کرده چند ساعت قبل از شروع حمله به روس‌ها خبر داده مبادا این که به اصطلاح اون سیستم ضد هوایی روسیه در اونجا عمل بکنه، اونها هم عمل نکرده. علاوه بر این یک هفته هست که دستگاه‌های ارتباط جمعی روسیه سوریه خودشون رو آماده میکنن، در حال آماده باش هستن برای این حمله از شنبه گذشته تا به امروز. به همین علت در تمام این پایگاه‌هایی که حمله شده هیچ گونه تلفات جانی به وجود نداشته. گویا روس سوریه هم میدونست که به اینها حمله خواهد شد، بنابراین تمام نیروهاش از اونجا بیرون برده و این حمله ایست بوده که به هر حال کاملا محدود با تلفات کاملا محدود و تا حدودی همونطور که گفته شد اون فشاری رو که آمریکا و بریتانیا و فرانسه برای خودشون ایجاد کردن با موضوع گیری های اخیر، با این حمله از این فشار هم ازشون کم شد و از این قفسی که خودشون برای خودشون ایجاد کرده بودن تونستن بیان بیرون.
آقایان یعنی دوباره برگردم به شما، دونالد ترامپ توی پیام توییتری به ایران و روسیه هم در حمایت از حکومت بشار اسد هشدار داده بود، ضمن اینکه تقدیر کرده بود از این حمله شب گذشته. آیا فکر میکنید که این حمله حالا همراه با هشدار رئیس جمهوری آمریکا واقعا روی چگونگی حضور نظامی ایران در سوریه تغییر بگذاره؟
فکر نمیکنم، برای اینکه همینطور که مهمانه های شما گفتند این حمله یک حمله نمادینه. آمریکا استراتژی منسجمی در قبال سوریه واقعا نداره و این کار رو که انجام دادن، این عملیات رو، این برای اینه که فقط نشون بدن که با توجه به افکار به حساب عمومی که ما داریم واکنشی نشان میدیم. اگر این گونه حمله نظامی تداوم نداشته باشه، اگر یکانهای زمینی آمریکا در سوریه نداشته باشه که وارد عمل بشن، این هیچ تأثیری به اون معنا نداره. کمان که در سال 2017 خب 59 تا موشک پرتاب کردن و یه پایگاه رو زدن و کلی از نیروی هوایی اسد رو از بین بردن. این کارها در توازن قوا در داخل سوریه واقعا هیچ اثری نخواهد داشت. به همین جهت به باور من کماکان روسیه و ایران متاسفانه میداندار در سوریه خواهند بود و به همون کارهای خودشون ادامه خواهند داد و در این جنگ داخلی سوریه بر روی همون پاشنه قبلی خواهد چرخید. برای مدت‌ها به یک علت، اینکه دیپلماسی هم تا حالا جواب نداده، چه از طریق آستانه به چه از طریق ژنو به جایی نرسیده. بنابراین همون کارهای گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید که خود دونالد ترامپ، پرزیدنت ترامپ گفته که به هر حال ما در اولین فرصت همین 2000 نفر مستشار خودمون رو از شرق سوریه خارج خواهیم کرد که بعد این رو تعدیل کرد، گفت که در مواقع مقتضی و هر موقع لازم بدونیم این کار رو خواهیم کرد. بنابراین همین نشانه ها مبنی بر اینی که بعض به همین صورتی که هست ادامه پیدا خواهد کرد برای مدت ها.
آقای حسینی فرد، سوال دیگه‌ای که بعضی از ناظران و منتقدان مطرح می‌کنن اینه که قرار بود که کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی امروز شنبه تازه وارد سوریه بشن برای انجام تحقیقات بر روی اینکه اصلا اثبات بشه که آیا این همچین حمله شیمیایی اتفاق افتاده یا نه، اگر اتفاق افتاده کار کی بوده. بعضی از ناظران میگن که چرا این سه کشور یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمله شون رو شروع کردن بدون اینکه منتظر باشن جواب این کارشناسی و این تیمی که قرار اعزام بشه بیرون بیادش؟ به نظر شما چرا؟
خب این سوال بسیار مهم و در عین حال شاید پاسخ خیلی قاطعی براش نباشه. در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها یه مقدار در رابطه با این مسئله حساس‌تر و دقیق‌تر بودند. یاد نبریم که همین دو روز پیش که آقای ماتیس وزیر دفاع رفته بود به کنگره، اونجا خودش به رسمان اعلام کرد که ما هنوز اسناد قانع کننده ای راجع به وضعیت دوماغ، اینکه چی گذشته، کی عامل این حمله، اگر حمله صورت گرفته بوده، نداریم. و بلافاصله ما میبینیم که چند ساعت بعدش آقای مکرون میاد و در یک روستایی در فرانسه رفته برای یک سفر، فوری مصاحبه میذاره و میگه که نه، ما اطلاعات خیلی دقیقی داریم، یعنی یک حالتی از ایجاد فشار بر آمریکایی‌ها که با دست به اقدام بزنیم. که دیروز بالاخره آمریکایی‌ها هم از طریق وزارت خارجه اعلام میکنن که بله، ما هم به سلام مدارکی دست پیدا کردیم، در حالی که همونطور که شما اشاره کردید، خب این هیئت قرار بود بره بررسی بکنه، نتایج بررسیشو اعلام بکنه و بر اساس اون موقع هر طرفی مثلا میشد گفت که یک تحلیل یک نظر بیطرفانه رو در سطح جهان اعلام میشد و هر گونه اقدامی میتونست مشروعیت بهتری پیدا بکنه. از اینجا حتش این کار یه مقداری کل این کار این حیرت هم بیش از پیش زیر سوال برده. روس‌ها میتونن ادعا بکنن که خب احتمالاً چیزی در چنته غربی‌ها نبوده که قبل از اینکه گزارش از این هیئت بیرون بیاد دست به اقدام زدند. در این حال اگر واقعاً روس‌ها و رژیم سوریه هم حمله شیمیایی هم کرده باشه، الان خب محمل‌ها و بهانه‌های لازم رو داره که دیگه همکاری لازم رو با این هیئت نکنه. از این جهتش به نظر میاد که مجموعاً مسئله روشن شدن واقعیت قضیه نبوده در این ماجرا برای هیچ کدوم از طرفین و عملاً حمله انجام شده و بیشتر برمیگرده که میشه مسئله رو دوباره از اون دعواهای ژئوپلیتیک دید که این هم یک پازلیه تو اون مثلا ماجرا، نه این که برای خودش یک مسئله طرفین بوده که حتما باید روشن باشه که این حمله چه صورتی شده، به چه صورت انجام شده، کی عاملش بوده. بیشتر میشه به نظر میاد که توی یک نقشه بزرگتر ژئوپلیتیک این مرحله هم انجام شد، عملاتی انجام شد و اینی که حالا بعدش چه بشه، همونطور که دوستانم اشاره کردن، به هر صورت آمریکا فاقد یک استراتژی منسجمه. صرفا برخی مؤلفه های یک استراتژی رو ما در حرکات آمریکا میتونیم ببینیم، یکی اینکه نظر روسیه با حضوری که در سوریه پیدا کرده به اون رؤیاش که دوباره قدر قدرتی جهان رو داره برسه و از اینجا یک سکوی پرشی برای قدرت جهانیش بسازه. دوم اینه که به هر صورت رژیم اسد حدی از ضعف و حفظ بکنن برایش که قدرت نگیره، به خصوص با توجه به رابطش با ایران با روسیه و این حرفا، رژیم قدرتمندی مثل قبل از سال 2001 نشه. و عامل اصلی مهمتر در این استراتژی آمریکا اینه که ایران رو دور بکنه از منطقه، یعنی مهار ایران و دور کردنش از مرزهای اسرائیل به نظر میاد که هسته اصلی اون استراتژی، اگر بشه اسمش استراتژی گذاشت، هستش.
آقای صدرزاده، در ادامه همین صحبت آقای حسینی فرد این سوال مطرح میشه که آیا واقعا همچین حملاتی و همچین واکنش هایی این اثر رو داره، این تأثیر رو داره که ایران رو دلسرد کنه یا حداقل به این تصمیم برسونه که نیروهاش رو بیرون ببره یا دست از حمایت بشار اسد بکشه؟
این حملات به تنهایی خیر، ولی این حملات برخلاف اون حرفی که دوستمون آرین زد، من اعتقاد دارم که در این حال آمریکا و فرانسه و بریتانیا یا غرب با این حملات نشون دادن که ما هنوز سوریه را کاملا رها نکردیم و لازم باشه دوباره دست به عملی خواهیم زد. یعنی سمبولیک بوده، ولی این سمبولیک یک معنای سیاسی هم داره که ما صحنه را کاملا ترک نخواهیم کرد. یکی این، دوم این که من فکر میکنم حضور ایران در سوریه تقریبا مخالفتش در سراسر جهانه. یعنی شما اگر نگاه بکنید، تنها آمریکا و اروپا و ترکیه و اسرائیل و عربستان و حتی قطر نیستن که مخالف حضور دائمی ایران در سوریه هستند. حتی به نوعی روسیه هم مخالف این هست که ایران برای مدت زمانی در اونجا یه پایگاه نظامی داشته باشه و احتمالاً بلندی‌های جولان رو تبدیل به یک جایی بکنه مثل جنوب لبنان که از اونجا بتونن فرض کنید نیروهای حزب الله خبر از موقعی کارهای انجام بدن. ایران برای موندن در سوریه با یک مخالفین بسیار جدی روبرو هست. اون که گفتم حتی روسیه هم مخالف هست. روسیه تا به حال درست است متحد ایران بوده، ولی متحد ایران بوده به عنوان نیروی زمینی، نیروی پیاده نظامی نیروی هوایی روسیه، بیش از این نیست و اون هم برای اهداف معینی که روسیه دنبال میکنه. هدف روسیه این نیست که ایران اونجا یک پایگاه نظامی درست بکنه، چون میدونه که ساختن این پایگاه نظامی باعث میشه که عکس العمل اسرائیل رو با خودش داشته باشه و رابطه روسیه و اسرائیل رابطه بدی نیست، رابطه خوبی هست و خود روسیه هم میدونه که حضور دائم ایران در سوریه در حقیقت حضور یک گروه اسلامگرای سیاسی است که با خودش هشت شعبیه های دیگری رو داره از کشورهای عرب و این خودش باعث میشه که گروه های سیاسی اسلام سیاسی سنی دیگری رو با خودش بیاره. بنابراین پس از به اصطلاح پیروزی بر داعش فکر میکنم که حتی روسیه هم در کنار بقیه نیرو.
بله، با پوزش متاسفانه مثل که خط تلفن علی صدرزاده رو از دست دادیم، باز هم با آقای صدرزاده خواهیم بود. در ادامه این مصاحبه من از آقای آریان یه سوالی رو داشتم از شما، اینکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که حملات به سوریه توان تهاجمی سوریه با جنگ افزار شیمیایی رو تا سالها به عقب برده. فکر میکنین تا چه حد این اظهار نظر درست باشه آقای آریان؟
به باور من این گونه نیست. چرا؟ ببینید، در یه قدر برمیگردم به عقب در رابطه با اون حمله شیمیایی رو که اسد انجام داده و گفتن که انجام داده در دوما. خب یه نکته‌ای مشخص شده، اینه که تقریبا همه کسانی که اونجا هستن یا از دور این مسئله رو در واقع بررسی کردن با توجه به شواهد گفتن گاز کلور در اونجا وجود داشته، ولی هنوز به اون تصمیم نهایی نرسیدن که اون گازی رو که سیستم عصبی در واقع اون قربانیان رو فلج کرده این چه گازی است، گاز سارین هست یا نه. و این خیلی خوب میشد که این بازرسان در واقع آژانس OPCU یا مال در واقع
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی،
بله سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، که این رو تعیین بکنه. نکته دیگر در جواب سوال شما اینه که ببینید بیشتر این سلاح‌های شیمیایی رو که اسد استفاده میکنه اینها خیلی ابتداییه. به دفعات ما تا به حال شاهد بودیم که اسد از گاز کلور استفاده کرده، گاز کلور که در بخش صنایع استفاده بسیار فراوانی داره، این مشمول قراردادهای خلع سلاح نیست و این رو به راحتی اسد و ارتشش و در داخل اون کشور میتونن این رو تولید بکنن. ولی اگر از همین سلاح یعنی از گاز کلور برای سلاح شیمیایی استفاده بکنن که مثلا در جنگ جهانی اول استفاده شد، این میشه اون وقت در مخالفت با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی. بنابراین زدن این آزمایشگاه اینجوری که به ما گزارش کردن که از این سه تا هدفی که زدن که دوتاش دپو بوده و یکیش آزمایشگاه بوده مرکز در دمشق و همینطور در دو نقطه دیگه، این تمام این زیربنا را از بین میبره. به باور من این گونه نخواهد بود. این سلاح‌های ابتدایی، این بمب‌های بشکه‌ای رو اسد میتونه دوباره درست بکنه و ادامه بده اگه جلوی این رژیم گرفته نشه.
آقای حسینی فرد، سوالی که پیش میاد، بپردازیم به واکنش‌های بین‌المللی به این حمله. ببینید چند تا از کشورها مثل عربستان، ترکیه و آلمان حمایت کردند از این حمله. من می‌خواستم بدونم که آیا فکر می‌کنید که حمایت اونها و استقبال این کشورها آیا معنای فراتر از حمایت ضمنی هستش برای مثلا آیا یاداره پیامی میفرسته برای کشورهای حامی دولت بشار اسد مثل ایران و روسیه؟
هر دوش هستش. در نظر بگیریم که به هر صورت این کشوری که ازشون شما بردید هر کدوم سیاست مختلفی دارن، یعنی آلمانی ها اصولا در این اقدامات نظامی شرکت نمی کنن به دلایل پیچیدگی قانون اساسیشون، تاریخی که دارن در رابطه با جنگ جهانی دوم و اینکه باید یک مراحلی در رابطه با پارلمان طی بشه هر گونه عملیات نظامی شرکت در عملیات نظامی. خب ترک ها و عربستان سعودی هم با توجه به اینی که به هر صورت تو منطقه هستن، حضورشون در این و رابطه هایی که با روسیه داره، خصوص ترکیه با روسیه داره، با ایران داره، اینکه خودش مستقیما شراکت بکنه و هر صورت یه مقدار حساسیت برانگیز، زمینی که خب دشمنیش با رژیم اسد به جای خودشه و از این جهت گوشمالی دادن به رژیم اسد رو حمایت میکنه. خب عربستان هم به همین عنوان و خب ببینیم که در سایر کشورهای عربی هم یا سکوت کردند یا اصولا حمایت کردند از این اقدام. میشه گفت بجز خود به اصطلاح روسیه، ایران، سعودیه، حزب الله و برخی از کشورهایی که خب در همین شورای امنیت هم که بحث بود مثل بولیوی و اینها، ما شمار اندکی از کشورها رو داریم که به طور صریح و آشکار مخالفت کرده باشن با یک با اقدام آمریکا و غربی ها در رابطه با این مسائل. تا اونجایی که به ایران به خصوص برمیگرده میشه گفت که توی این مجموعه که نام برده شد، یعنی به خصوص تو حامیان رژیم اسد، ایران از روسیه بسیار ایزوله تره، یعنی اگر شاید حمایتی هم که میشه از این حمله به نوعی در رابطه با ایران هم هستش. در نظر بگیریم که روسیه به عنوان یکی از اکتورهای اصلی در این بحران سوریه، یک مزیتی که نسبت به ایران داره، با همه طرف‌ها در حال صحبت تعامل از دوستان اشاره کردن، با اسرائیل خب رابطه قوی داره، با ترکیه، با همه، و نهایتاً هم برنده این ماجرا میتونه روسیه باشه. یعنی الان یک نگرانی در تهران هست که مسکو آیا در چارچوب معادلات مربوط به آینده سوریه منافع ما رو حفظ خواهد کرد. در نظر بگیریم که ایران تنها گزینه‌ای که میتونه مثلا این حضورش رو تحکیم بکنه و تثبیت بکنه و مثلا برنده از جنگ سوریه بیرون بیاد، اینه که رژیم اسد وضعیتش به قبل از سال 2011 و شروع بحران برگرده. هر گونه تغییری در ساختار سیاسی سوریه که یه مقدار پلورالش بکنه، نیروهای دیگه این کشور بیان در قدرت و قدرت انحصاری حزب بعثه آقای اسد بشکنه، یعنی که ایران باخته در این ماجرا. و خب ما می‌دونیم که علاوه بر اینی که الان غربی‌ها، اسرائیل و کشورهای دیگه در گفتگو با روسیه همه حرفشون اینه که باید در معادلات آینده مربوط به سوریه ایران نقشی نداشته باشه، هم در این مثلا تلاش‌های دیپلماتیک دارن این کارو انجام میدن، هم خب آمریکایی‌ها امیدوارن که از طریق این فشاری که رو برجام دارن میارن، فشاری که دارن بر مسائل اقتصادی در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی وارد میکنن و اون پرونده موشکی رو که میخوان باز کنن در رابطه با ایران، همه اینها کاری رو صورت بدن که نهایتاً ایران ادامه این حضور گسترده‌اش در منطقه رو نتونه تداوم ببخشه. و خب میشه گفت که این حضوری هم که داشته، برخلاف فرض کنید حضور مثل ترکیه که یک جنبه اقتصادی خیلی قوی داره و خزینه نداره، در حالی که ایران همش این حضور عمدتاً امنیتی و نظامیه و سودی هم نبرده. خود حتی مقامات ارشد رژیم هم میگن که ما در سوریه، در عراق، همه جا هستیم، ولی بازارهای این کشورها دست ترکیه است، دست کشورهای دیگه است.
یعنی از نظر اقتصادی در واقع
اقتصادی هیچ سودی نبودن. دقیقاً در روزی که مسئله سیاسی این کشورها حل بشه، همین انتخابات در پیش روی در عراق هم میتونه معادلات سیاسی این کشور رو به ضرر ایران تغییر بده. مجموعاً ایران روی ستون‌های لرزانی ایستاده.
آقای سردزاده، من از شما سوال آخر رو بکنم کوتاه، فقط ازتون خواهش میکنم که جواب بدید. فکر میکنید که با تمام این صحبتهایی که الان شد، من خواهم فقط جمع‌بندی کنم، اگر که فرض رو بر این بگیریم که بشار اسد این حمله شیمیایی رو کرده بود، با توجه به حمله شب گذشته، آیا دوباره این رو تکرار خواهد کرد؟ یک دقیقه فرصت دارید.
فکر میکنم که این کار رو نخواهد کرد، چون بشار اسد یه مشکلی دیگری داره. بشار اسد بایستی که مناطقی رو که در جنوب هست، جنوب غربی هست، در شرق فرات هست، در شمال که با ترکیه هست، اونها رو باید پس بگیره و برای پس گرفتن اونها بایستی به یک راحل دیگری متوسل بشه دیگه، مثل فرض کنید حلب شرقی و یا حتی همین دوما نیست که بتونه افراد غیر نظامی رو با احتمالاً حمله شیمیایی بیرون کنه، چون اونجاها فرض کنید در شرق فرات نیروهای مشاور آمریکایی هستند، در جنوب غربی نیروهای دیگری هستند، در شمال نیروهای ترکیه هستند، بنابراین با مسئله شیمیایی دیگه نمیتونه.
سپاسگزارم از سه کارشناس این برنامه، حسین آریان، حبیب حسینی فرد و علی صدرزاده. از همه شما سپاسگزارم که من رو همراهی کردید در این برنامه. به انتهای این بخش رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم.